سلام به همه. یادآوری کنیم که در این روزها نزدیک شدیم به یادآوری از صلیب مسیح. بنابراین امروز بحث ما را در این نور عظیم محبت خدا در نظر خواهیم داشت. خب اگر یادتون باشه دفعه پیش ما دیدیم کار عیسی شگفت بود. شخصی که 34 سال دراز کشیده بود، گویا مرده بود، او آمد دخالت کرده و این شخص شد یک شخص زنده که در برابر خدا در معبد راه می رفت. خب امروز باید بحث کنیم چگونه عیسی به رؤسای یهود که بر ضد او صحبت می کردند جواب داد. گفت پدر من کار میکنه، من نیز کار میکنم. پس بحث ما امروز خیلی مهم به عنوان یک تا پسر و یک تا نجات دهنده همراه با پدر کار میکنه. ولی اول دعا کنیم. نزد صلیب مسیح یادآوری کنیم چگونه اشعیا نبی باب 53 بر آن خادم رنج دیده یهوه تعمق میکرد. او مظلوم شده مثل بره ای که جهت زپ میبرند، دهان خود را نگشود. متن خیلی مهم امروز داریم همراه با اوگوستین قدیس بر آن تعمق خواهیم کرد. مهمه، عمیقه. چرا؟ چون اشاره ای به راز سگانه اقدس در این متن داریم. اول خط 19-21 بخونیم.
عیسی به سخن در آمده به ایشان گفت: آمین آمین به شما میگویم، پسر نمیتواند از خود هیچ کاری بکند مگر آنچه را که میبیند پدر میکند، زیرا آنچه او میکند پسر نیز همان میکند، زیرا پدر پسر را محبت میکند و هر آنچه خود انجام میدهد به پسر نشان میدهد و کارهای بس بزرگتر از اینها به او نشان خواهد داد تا شما شگفت زده شوید.
پسر نمیتواند از خود هیچ کاری انجام دهد. سوال، عیسی چیست؟ طبعا از دیدگاه یهودیان، خب عیسی یک انسانه، این روشنه دیگه، هیچ شکی نیست توش. خب اما یک انسان با یک اقتدار تعجب‌آور، همونطور که خودش داده، و همه از خود میپرسند که این قدرت که داره از کجاست، چطور میتونه همچین آیاتی انجام دهد؟ درسته؟ پس او کیست؟ و خودش توضیح میده.
چرا عیسی نشانه هایی را که انجام میده استناد میکنه کار؟ آیا این کار بر میگرده به کار خلقت در ابتدای عهد عتیق؟
اتفاقا ارتباط داره با کار پدر با پسر، هم در خلقت هم در نجات، چون اینجا موضوع خلقت نوین به اصطلاح. اون شخص که دراز کشیده بود یادته، بعد گویا یک انسان نوین شده. درسته؟ پس عیسی نجات میده، نجات دهنده است. چرا؟ طبعا خدا چون پر از محبته بخواد که همه نجات یابند. اما از نزدیک نه از دور، خدا راز خود را توسط پیغمبران نشان داده، اعلام کرده. درسته؟ اما برای خدا گویا کافی نیست. عیسی گویا یکی از پیغمبران پیشین نیست. علاوه بر این عیسی نجات میده، نجات دهنده است. پس عیسی در جواب میده: من درست انسان، ولی نجات میدم و نجات دادم و شما دیدید. چگونه نجات میده؟ ما، ارتباط ما با پدر زخمی شده و ما نمیتونستیم تک تنها آن رو درست کنیم. چگونه؟ او مثل، چطور بگم، مثل پل. پل میدونید باید این طرف رودخونه قشنگ تکون بده، قشنگ ریشه محکم ساخته شده و اون یکی طرف رودخونه نیز عمیق ساخته شده. هر دو طرف. عیسی کیست؟ نجات دهنده، انسان این طرف. ولی اون طرف خداست، پسر پدر، و میگه که همونطور که پدر کار میکنه من نیز کار میکنم. نجات دهنده بنابراین واقعا پسر، و ارتباط ما انسانها با پدر دوباره برقرار میسازه. ببین، نجات دهنده فقط این نیست که ما رو از گناه پاک سازد. میدونی چی میگم؟ درسته، از گناه ما رو پاک میسازد، ولی نه فقط این، ارتباط ما با پدر دوباره میسازه و عمیق‌تر میسازه در او که هم انسانه هم خدا، یکی شده این دو تا طبیعت در یک تا پسر، در شخص یک تا پسر خدا. خب نه تنها پیغمبر، نه، البته یه خود راز، این راز خداست. خدا محبته، خدا یکتا، ولی تنها نیست، محبت در خود. چگونه؟
محبتی که در واقع محبت رو به دیگرانم ابراز میکنه طریق پسر و طریق روح القدس.
آره همین، یعنی در خود خدا، در خود راز خدا محبت هست، زندگی هست ما بین پدر که خود رو میده به پسر، کاملا خود رو میده و پسر کاملا خود رو از پدر میپذیره. بنابراین پسر نمیتونه کاری بکنه جداگونه از پدر، در صمیمیت کامل با پدر هستن. خب مستقل نیست، در صمیمیت با پدر عمل میکنه و به ما نجات میدهن. خب و این از ازل.
ببخشید، در آخر گفت یه کارهای بزرگتر از این همه، یعنی مشارکت در خلقت، این همه اقتدار، این همه معجزه، نجات انسان ها، چه کاری بزرگتر از این دیگه؟
الان خواهیم دید. میگه چی؟ همینطور چه پدر در خود زندگانی دارد، پسر نیز همینطور زندگی نوین. چه معنی داره؟ خواهیم دید. یواش یواش بریم جلو. زندگی میده، نجات دهنده است. زندگی نوین، نه فقط زندگی تن اون شخص که مریض شده بود، دراز کشیده بود و برپا شد، تنش خوب شد، ولی این نشانه از یک رازی دیگر. این شخص به معبد رفت و عیسی او رو اونجا ملاقات کرد و گفت دیگر گناه نکن. این زندگی نوین که داری تو از دست ندی. ولی برگردیم لطفاً به سوی این خدا که یکتا نیست ولی تنها نمی باشد، محبته. پس خدا محبت است، ولی آیا محبت است چون ما رو محبت میکنه؟ پس قبل از آفرینش چی؟ نه، خدا خود محبت است. محبت ما بین پدر و پسر، صمیمیت کامل ما بین این دو که اسمی داره روح القدس است. خب از ازل محبته، و به خاطر محبتش ما رو آفرید. خب خدا کاملا محبت است.
سوالی مطرح میشه پدر، طبق فیلیپیان 2:6 عیسی که خودش خدا هستش از ادعای برابری با خدا دوری میکنه، و میبینیم که اینجا میگه آنچرا که پدر میکند پسر نیز همان میکند. عیسی اطمینان داره از محبت پدر نسبت به خودش، اما در انتظار کارهایی هست که پدر به اون نشون بده و کارهای شگفتری بود. این کارهای شگفت چه چیزی میتونه؟
کار شگفت نشانه هایی در قانای جلیل، در شفا دادن به اون پسر افسر شاهی، در اون شخص که قیام کرده، یعنی این کارهای شگفت که ادامه خواهد داشت و خودش هم میگه. اما شما یک متنی از فیلیپیان باب دو آوردید. یادآوری میکنم فقط که این متن در ارتباط با فروتنی کامل یکتا پسر خدا که مقامش ول کرده در میان ما انسانها پایین آمد و بعد در مرگ کوچیک و ناچیز شده تا زندان مردگان افتاد و چون انقدر کوچیک شده رستخیز کرده و به جلال پدر رسیده با انسانیت ما اما رو میرساند. یه خوده ببین موضوع پولس فروتنی کامل یکتا پسر خدا درسته؟ اینجا این چه میبینیم؟ ببین در این صمیمیت ما بین پدر و پسر همونطور که گفتیم پدر همه رو به پسر میده درسته؟ بنابراین پسر جداگونه از پدر عمل نمی کنه اوکی؟ پسر در اطاعت با پدر در محبت و در صمیمیت با پدر کار میکنه و کار پسر آشکار کردن محبت عظیم پدر نسبت به تمام خلقت میباشد. ولی بازم میگم پسر خب مستقل کار نمیکنه چون اگر مستقل کار کنه یعنی پسر نیست. این صمیمیت همیشه هست. خب ببینیم چگونه اوگوستین درباره این چند خط که الان خوندیم که خیلی عمیق است به ما توضیح میده.
اوگوستین قدیس اسقف هیپون متولد سال 354 در شهر کوچکی از کشور الجزایر کنونی. انجیل یوحنای رسول باب 5 آیات 19 الی 30 نجات دهنده چنین گفت که پدر به پسر کارهای بس بزرگتری نشان خواهد داد و همکنون درباره آنها توضیح می‌دهد. زیرا به همان گونه که پدر مردگان را قیام می‌بخشد و زنده می‌کند، همچنین پسر نیز هر که را می‌خواهد زنده می‌کند. بدیهی است که این اعمال بسیار بزرگتر است. چرا که قیام بخشیدن مرده از بازگرداندن سلامتی به بیمار معجزه‌ای بس مهمتر است. نباید از این سخنان چنین انگاشت که برخی توسط پدر قیام خواهند یافت و برخی دیگر توسط پسر. چرا که پسر همانانی را که پدر قیام بخشیده و زندگی می بخشد را قیام می دهد و به زندگانی باز می گرداند. از آن جهت که چنین بیان نکنیم که پدر مردگان را توسط پسر قیام می بخشد و این یکی به موجب فضیلت و اقتدار خیش و آن دیگری به موجب اقتداری خارج از خیش چنین عمل می کند. مانند آن خدمتگزار که عمل ارباب خیش را انجام می دهد به روشنی اقتدار پسر را با گفتن این جمله برقرار می سازد. همچنین پسر به آنانی که بخواهد اقتدار می بخشد. پس در اینجا اقتدار پسر را از اراده او جدا نسازید. پدر و پسر از یک توان و یک اراده بهره می برند. پدر اراده ای جز اراده پسر خیش ندارد. آنان تنها از یک اراده برخوردارند. پدر اراده ای غیر از اراده پسر ندارد. آنان تنها از اراده یکسان و یگانه بهره‌مندند. همان گونه که طبیعتی یکسان و یگانه دارند. اما آن کدامین مردگانند که پدر و پسر زندگانی می بخشد؟ خداوند ما در اینجا از قیام مردگان سخن به میان می آورد که موضوع مشترک امید ماست و نه آن قیام موقت مردگانی که به زندگانی بازگردانده شدند تا موجب ایمان آوردن شاهدان باشند. به طور مثال لازار که قیام یافت و بار دیگر قربانی مرگ گردید در حالی که برای ما آن روز قیام خواهیم یافت تا بتوانیم جاودانه همراه عیسی مسیح برقرار باشیم. این سخنان که همان گونه که پدر مردگان را قیام می بخشد شامل حال قیام معجزه آسای مردگانی نمی باشد که در دوران حیات فانی خود به زندگی بازگردانده شده اند، اما قیامی است که زندگی جاوید را در بر خواهد گرفت. خداوند ما می کوشد تا این حقیقت را برقرار سازد و این سخن را می افزاید، زیرا پدر هیچ کسی را داوری نمی کند، بلکه همه داوری را به پسر سپرده است. در اینجا دلیل روشنی داریم که عیسی درباره قیام مردگان در روز آخر همراه داوری صحبت کرده.
پس زندگی ابدی یعنی چی؟ زندگی خود عیسی مسیح که قیام کرده و در انسانیت خودمون با پدر زنده است در صمیمیت کامل. چون این زندگی شروع شده، چون ایمان داریم به او، چون تعمید داریم، تولد از بالا به ما داده شده، این زندگی نوین، زندگی عیسی مسیح قیام کرده به ما داده شد. اما الان بخونیم، فقط دو خط بخونیم از این متن و امیدوارم که شما تعجب کنید. آیه 22 و 23:
زیرا پدر هیچ کس را داوری نمی کند، بلکه تمام داوری را به پسر سپرده است، تا همه پسر را تکریم کنند، چنان که پدر را تکریم می کنند. آن که پسر را تکریم نکند، پدری که او را فرستاده است تکریم نمی کند.
من می ترسم. چی دیدی؟ یعنی چی؟ آن که پسر را تکریم نکند، پدری را که او را فرستاده است تکریم نمی کند. یعنی چی؟ و علاوه بر این جمله که به نظر من تعجب آوره، یوحنا تأکید می کنه جاهای دیگر، کسی که پسر رو قبول نداره پدر رو نمی شناسه. بوی ببین، مثلا اول یوحنا نامه اول باب 4 خط 1 و 2:
ای حبیبان، هر روح را قبول مکنید، بلکه روحها را بیازمایید که از خدا هستند یا نه، زیرا کانبیای کذبه بسیار به جهان بیرون رفتند. به این روح خدا را می شناسیم، هر رویی که به عیسی مسیح مجسم شده اقرار نماید از خداست.
پس کسی که عیسی به عنوان پسر قبول نداره چی؟ علاوه بر این، یوحنا یه چیز دیگه هم میگه. گوش کنید، اولین نامه یوحنا باب 2 خط 23:
کسی که پسر را انکار کند، پدر را هم ندارد.
طبیعه، از یه دیدگاه. چشم، قبول دارم. چرا؟ چون پسر انقدر در صمیمیت با پدر زندگی میکنه که اگر پسر کسی رد کنه، عیسی مسیح به عنوان پسر، پدر رو نمیشناسه. ای، پس کسی که پسر رو رد میکنه خدا رو نشناخته به عنوان راز تثلیث اقدس.
درسته، پس ما خیلی از ادیان یکتاپرست داریم و پیامبرانی که یکتاپرستی رو ترویج دادن، ولی عیسی مسیح رو به عنوان پسر نشناسوندن.
مشکلی من همینجاست، تعجب من همینجاست. و این متونی که الان خوندیم از انجیل یوحنا، وای میگم خیلی خطرناکه. ببینم، اگر عیسی که هم خدا هم انسان هست، بنابراین نجات دهنده است، تنها راه به سوی پدر او رو رد کنیم. ولی آیا موضوعی نه هم به قول شما کسی که راز عیسی به عنوان پسر رد کنن اینها محکومن همه؟ پس اوی مواظب باشیم. یوحنا جاهای دیگر چیز دیگه میگه. دوستان ما پس همه رد شدن؟ ببین، انجیل یوحنا و عیسی مسیح در انجیل یوحنا مأموریت نجات دهنده ما برای همه دنیا صحبت میکنه و میخواد چه زودتر و زودتر این نجات به همه بده. مثلا یادتونه اون زن سامری، وقتی که عیسی دید اون همه از شهرشون به سوی او میآیند چقدر خوشحال بود؟ یا اون دو شخص بت‌پرست یونانی که در اورشلیم خواستن او رو ببینن گفت ساعت من رسیده است که نجات بدم. ای پدر، اراده تو انجام شود. یا می گفت من گوسفندان دیگری دارم که باید اینها رو جمع کنم. از این آغول نیستن، یعنی چی؟ یهودیان نیستن. باید همه رو جمع کنم که یک گله و یک چوپان باشه، یعنی خود عیسی. او پس ببخشید، امروز در برابر صلیب مسیح میتونیم فکر کنیم که عیسی جان خود را داد برای یک عده کم یا برای همه. مثلا انجیل یوحنا باب 11 آیه 49 تا 52، وقتی که یهودیان تصمیم گرفتن عیسی رو بکشن، موضوع روشن شد.
یکی از ایشان قیافه نام که در آن سال رئیس کهنه بود به ایشان گفت شما هیچ نمیدانید و فکر نمی کنید که به جهت ما مفید است که یک شخص در راه قوم بمیرد و تمامی طایفه هلاک نگردد. و این را از خود نگفت، بلکه چون در آن سال رئیس کهنه بود نبوت کرد که میبایست عیسی در راه آن طایفه بمیرد و نه در راه آن طایفه تنها، بلکه تا فرزندان خدا را که متفرقند در یکی جمع کند.
نه تنها یهودیان، بلکه همه فرزندان خدا. خوب، بنابراین بیرون از کلیسای دیدنی همه چیز از شیطان نمیاد. بعضی از رسولان اگر یادتون باشه همچین فکری داشتم، وقتی ایشون رو در سامره پذیرایی نکردن از عیسی خواستن که آتش آسمان مثل یا آتش آسمان بیاد یا همراه است بین ببره، عیسی چه جوابی داد؟ شما نمیدونید از کدوم روح هستید، زیرا پسر انسان نیامده است تا جهان هلاک سازد بلکه تا نجات دهد. پس گویا وقتی که رسولان خواستن اینها رو که از خودشون نبود سامری بودن به هلاک برسانن، گویاش اینها روح شیطان داشتن. پس مواظب باشیم. در انجیل آیه دیگر هم داریم، اول تیموتیوس باب 2:4 که خیلی مهمه. خدا محبت است، بنابراین خدا میخواد که همه نجات یابند. این اراده خداست، بنابراین به همه راهی به سوی نجات میده، حتی بیرون از کلیسای دیدنی. یا یه متن خیلی کوچولو که بعضی ها ممکنه گویا فراموش کرده باشن، دوست پولس یادتونه به اسم اپنت و به رومی ها میگفتن به اپنت عزیز، دوست من، خیلی سلام برسونی. چرا؟ او نوبره که آسیا به خدا تقدیم کرده است. نوبر یعنی چی؟ یعنی کسی که تازه ایمان آورده و لابد تعمید داشته. پولس او رو میبینه، نه فقط او، بلی پشت او تمام این اشخاصی که با او در صمیمیت هن و توسط او میتونن نجات یابن، حتی اگر روشن راز عیسی مسیح رو نشناختن. ولی ما اینو فراموش میکنیم. چرا؟ نوبر با تمام محصولات ارتباط داره، اگر نه نوبر نیست. پس مواظب باشیم، گویا ما باید کاملا مسیحی شویم، بیشتر و عمیق‌تر، و کاملا ایرونی شویم، کاملا تمام تمدن‌های این کشور را، این ارزش‌های عظیم این کشور رو به عهده بگیریم که توسط ما به مسیح برسه و تقدیم کنیم. سوال، من سوال دارم، یعنی آیا کسی که عیسی رو نشناخته نمیتونن نجات شوند. متا باب 12 خط 31-32 چی میگه؟
از این رو شما را میگویم هر نوع گناه و کفر از انسان بخشیده میشود، لیکن کفر به روح القدس از انسان بخشوده نخواهد شد، و هر که خلاف پسر انسان سخن گوید بخشیده شود، اما کسی که بر خلاف روح القدس گوید در این عالم و در عالم آینده هرگز بخشیده نخواهد شد.
کسی که بر ضد عیسی مسیح سخن گوید بخشوده خواهد شد. حمدالله شد. ولی کسی که بر ضد روح القدس، بر ضد صدای روح القدس در قلب خودش عمل کنه، رد کنه، این دیگه مشکله. چرا؟ چون هر انسان وجدان دارن، قلب دارن، و روح القدس در قلب هر انسان کار میکنه، دعوت میکنه. مثلا دعوت میکنه در خدمت بیچارگان، فقرا، مریضان باشیم، و وقتی که در خدمت مریضان هستیم، دانسته یا ندانسته با عیسی ملاقات داریم. اگر کمک کنیم به عیسی کمک کردیم، اگر رد کردیم عیسی رو رد کردیم. این یادتون باشه متا باب 25. یکی از راههایی که خدا به افرادی که عیسی رو روشن نشناختن داده که بتونن نشناخته با عیسی و نجات دهنده ارتباط داشته باشن و توسط او نجات شوند.
پدر راجب روح القدس صحبت کنید.
راجب روح القدس، ببین، در ارتباط با اجازه شما در ارتباط با این متن صحبت کنم، چون درباره روح القدس اگر میخواهید صحبت کنیم وای، در ارتباط با این متن روح القدس گفتیم همون محبت و صمیمیت ما بین پدر و پسر، همون روح القدس است که در تمام انسانها کار میکنه. بله، مگه ما چگونه ما ایمان آوردیم؟ اگر روح القدس نمی داشتیم قبل از این که ایمان بیاوریم، نمیتونستیم ایمان بیاوریم. پس همه، حتی کسانی که عیسی مسیح رو نمیشناسن، روح القدس در قلبشون کار میکنه، دعوت میکنه. خب کسی این دعوت رو رد میکنه، نمیخوام، مخصوصا توسط تکبر. ببین گفتم رد کردم، برای رد کردن راز عیسی مسیح به عنوان پسر خدا اول باید شناخت، باید فهمید، توسط نشانه هایی مثل یهودیان نشانه هایی داده عیسی. اگر رد کنن، همه انسان ها، ما نشانه هایی داریم. خب اگر نشانه هایی به اندازه روشنتر هست که عیسی مسیح به عنوان یک تا پسر در صمیمیت با پدر کم و پیش درک کنیم و نمیخوایم. چرا نمیخوایم؟ چون خطرناکه، چون این طبق پدران ما نیست، چون این ادب و رسوم ما نیست، دعوت روح القدس رد کردیم، خیلی خطرناکه. ولی اگر هنوز کورکورانه دیگه نفهمیدیم، پس او رو رد نمی کنیم، که نمیتونم من رد کنم کسی رو که نفهمیدم، که نشناختم.
پدر، یعنی همه آدم ها دارای روح القدس هستن به تعبیری که شما میگین؟
اگر ندارند نمیتونن نجات یابند، نمیتونن ایمان بیاورن. مگر ببخشید خودتون، مثلا خودتون قبل از این که ایمان بیاورید، این دعوت در قلبتون نداشتی که کم تصمیم گرفتید و گفتید بله ایمان دارم، نداشتید؟
بله، پس وجود داشته.
خب وقتی که گفتیم که خدا میخواد همه نجات یابند، توسط دعوت روح القدس میتونن جواب بدن. ولی کسی که رد میکنه، اثر من درک میکنم که راز عیسی مسیح خیلی عمیق‌تر از یک پیغمبر معمولی هست، میدونم، ولی میخوام ازدواج کنم با یه دختر خیلی خوشگل، این دختر مسیحی نیست، بنابراین منم نباید مسیح بشم که بتونم با این دختر ازدواج کنم. دعوت روح القدس داشتم، ولی به دلایل دیگر دنیوی گفتم نه. ببینیم اوگوستین درباره این آیه 24 چی میگوید درباره این زندگی ابدی، زندگی خود عیسی مسیح رستخیز شده در صمیمیت کامل با انسانیت ما با پدر. گوش کنیم.
انجیل یوحنای رسول باب 5 آیه 24. آیه 24 از متن یوحنای رسول را توضیح می دهیم. عیسی گفت: به شما می گویم هر که کلام مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد حیات جاودانی دارد. حیات جاودانی عبارت است از گوش دادن و ایمان آوردن، اما آن میوه ایمان است. توجه داشته باشید که نجات دهنده نگفته است آن کس که بر من ایمان آورد، بلکه میگوید آن کس که بر فرستنده من ایمان آورد. خداوندا، برای چه او سخنان شما را میشنود و به کسی غیر شما ایمان می آورد؟ منظور شما از این سخن چیست؟ مگر نه این است که کلام آن که مرا فرستاده در وجود من است؟ او که کلام مرا می شنود یعنی مرا می شنود. او به آن که مرا فرستاده ایمان می آورد، یعنی با ایمان آوردن به پدر به سخن او ایمان می آورد، و چون به سخن او ایمان آورده در واقع به من ایمان دارد، زیرا من کلام و سخن پدر هستم. عیسی اضافه می کند او برای داوری نمی آید. اما مفهوم این سخنان چیست؟ آیا شخصی با فضیلت تر از پولس قدیس وجود دارد که بر ما اعلام می کند باید که همگی در برابر دیوان عدل عیسی مسیح حاضر شویم؟ پس ما پاسخ می دهیم که در برخی مواقع داوری مفهوم محکومیت را در بر دارد، در حالی که در برخی از مواقع مفهوم ساده آن آزمون عادلان و جداسازی آنان از متهمان می باشد. همگی ما باید در برابر دیوان عدل عیسی مسیح حاضر گردیم تا متحمل داوری تفکیک و امتحان گردیم. اما در اینجا عیسی مسیح درباره داوری همراه با محکومیت سخن میگوید و این جمله او به داوری نمی آید بدین معنی است که او محکوم نمی شود. اما نجات دهنده چنین اضافه می کند: او از مرگ به زندگی گذر کرده است. هنوز این گذر کاملا تحقق نیافته است، اما از همکنون او از مرگ بی ایمانی به زندگی ایمان عبور کرده و از مرگ گناه به زندگی عدالت. همچنین خداوند ما قصد دارد تا از شما این تفکر اشتباه را بزداید که ایمان قادر است از مرگ جسمانی رهاییتان بخشد، و شما باید بفهمید که این بدهی مرگ را که به خاطر گناه آدم آن نماینده همه ما در برابر خدا به وجود آمده باید همه پرداخت کنیم. هیچ کسی قادر نیست از این حکمی که بر او جاری گشته خلاصی یابد. شما از مرگ نابود می گردید. اما پس از آن که دین مرد کهن را با مرگ پرداخته، قادرید زندگی مرد نوین را آغاز کنید و از مرگ به زندگی گذر کنید. اما به کدامین زندگی؟ به زندگانی جاوید، چرا که مردگان در روز آخر به جهت زندگانی جاوید قیام خواهند یافت، و در آن چه که مربوط به زندگی فعلی است، آن استحقاق اطلاق کلمه حیات را بر خود ندارد، چرا که تنها زندگانی راستین حیات جاوید است. و عیسی نتیجه گیری می کند او از مرگ به زندگانی بازگردانده شد. ما شاهد انسانهایی هستیم که عشقی پرشور به جهت این حیات فانی و میرا دارند و به خود سختی بسیاری را می دهند تا در برابر ترس از مرگ مبارزه کنند، و تمام کوشش آنان در جهت از میان برداشتن مرگ نیست، بلکه قصد دارند تا ساعت فرارسیدن آن را به تعویق اندازند. اما شما اگر اینقدر کوشش می کنید و زحمت می کشید تا این زندگی خود را چند روزی طولانی تر سازید، چقدر بیشتر باید کوشش کنید تا این زندگانی را جاودانی سازید. و اگر کسانی که با جدیت کوشش می کنند تا مرگ خود را به تعویق اندازند و چند روزی بیشتر زندگی کنند را محتاط بنامیم، برعکس چقدر آنانی را که این طور زندگی می کنند تا حیات ابدی را از دست دهند باید بی‌عقل بنامیم.
گذر از مرگ، مرگ صلیب، به سوی زندگی، زندگی در صمیمیت کامل با پدر، صلیب راه مسیح به سوی جلال و راه ما نیز هست. یادآوری کنیم تا چقدر عیسی همه رو محبت کرده. دعا کنیم. چنین شد آشکار بر ما محبت های ربانی، به هنگام گناه ما مسیح گردید قربانی. اولین نامه یوحنا باب 4 خط 10.